خبرگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان بررسی و نقد آیین داو، یکی از ادیان چینی را آغاز می‌کنیم و درباره شخصیت لائوتسه و زندگی او سخن می‌گوییم. با ما همراه باشید. به گفته جان بیناس در کتاب تاریخ جامع ادیان، کلمه تائوئیسم به طور کلی دو معنا را افاده می کند. نخست یک دستگاه نظاممند فکری که مبادی تائو را مرکز کلیه افکار و اندیشه های عقلایی از قدیم تا به امروز قرار داده است و دیگری آمیزه ای از عقاید دینی و مبادی سحر و جادو که از زمان سلاله های خاقانی هان در طول 4 قرن، یعنی از 206 قبل از میلاد تا 221 میلادی در این مملکت به ظهور رسید. مبدأ تائوئیسم به هر دو معنا مجموعه ای از معتقدات و اعمال و مناسک است و شامل افکاری فلسفی و عرفانی است که زندگانی معنوی قوم و ملت چین بر این پایه ها قرار گرفته است. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان، حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست سخنانشان در خصوص اینکه آیین داو یک مکتب اندیشه و فکری است یا یک دین و آیین است سخن میگوید.
بحثمون در این برنامه شروع بحث در رابطه با آیین داو هست. از برنامه قبل و بحث هایی که داشتیم این نکته ممکنه در ذهن شنوندگان شکل گرفته باشه که این آیین داو که در همون زمره 100 مکتب و مکتب‌های مهم 6 گانه‌ای که مطرح کردیم مطرح شد، به نظر می‌رسه که یک مکتب اندیشه فکری و صرفاً نظری و فلسفی باشه، نه یک آیینی که بخوایم اون را به عنوان دین مطرح بکنیم. اینجا یک بحث مهمی هست که ما نمیخواییم بهش بپردازیم و واردش بشیم، اونم تفاوت بین فلسفه و دین هست. آیا دین و فلسفه با همدیگه تفاوت دارن یا میتونن در جاهایی با همدیگه هماهنگ باشن و در حقیقت به همدیگه کمک بکنن، یا اصلا فلسفه میتونه اصلا عین دین باشه؟ جناب جولی جینگ در کتاب ادیان چین این بحث را نسبتا مفصل بررسی کرده که آیا سبقه فلسفی داشتن اندیشه و تفکر در چین اون را از این که دین باشه، یعنی دین داشته باشن و بسای دینی مطرح بکنن این مکتبها را، آیا جدا میکنه یا جدا نمیکنه. اونی که مهم هست اینه که هم در مورد کنفوسیوس و هم در مورد آیین داو میشه دو جریان را در حقیقت به صورت متمایز از همدیگه چی کرد؟ جدا کرد. یک جریان جریان فلسفیه و دیگری جریان دینی هست. آیین‌های داو و کنفوسیوس هر دوشون شکلگیری اولیه و سرمایه اولیهشون یقینا فلسفیه، ولی بعدها در طول تاریخ که در شکلگیری و گسترش این آیین‌ها اشاره خواهیم کرد، اینها در حقیقت به صورت یک جریان‌های دینی وابسته به اون جریان‌های فلسفی در میاد. اگر بخوایم یک تشبیه بکنیم، باید بگیم که اون مکتب‌های فلسفی هر کدوم از این دو تا آیین به عنوان یک زیربنا و در حقیقت سکوی پرش هستن و اون جنبه‌های دینی این آیین‌ها هر کدوم به عنوان یک روبنا و ساختمانیه که بر یک بنیان خاصی قرار گرفته و استوار شده و اون روبنا را تشکیل میده. پس هر دو آیین، یعنی هم آیین داو و هم آیین کنفوسیوس، هر کدوم یک جنبه های فلسفی دارن و یک جنبه های آیینی که الان بحثمون را در ارتباط با آیین داو میپردازیم. از این جهت در کتاب های مختلف که در رابطه با آیین داو بحث میکنن به دو آیین اشاره میکنن، یعنی یک آیین داعوی فلسفی داریم و یک آیین داعوی دینی، و بعضی هم تلاش میکنن که در حقیقت این دوتا رو از هم دیگه کاملا متمایز بکنن، ولی اولا نمیشه کاملا این دوتا رو از هم دیگه متمایز کرد، ثانیا این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن. بعضی از محققین دینشناس به این سمت گرایش پیدا کردن که اصلا آیین داعوی فلسفی و آیین داعوی دینی دو مکتب کاملا مقابل و روبروی همدیگه هستن. البته خب اینها با همدیگه تفاوتهای ممکنه داشته باشن، بعضی از جنبه ها و نگرش ها را ممکنه ما فلسفی بدونیم، بعضی از جنبه ها و اعمال و نگرش ها را دینی بشماریم، ولی نه اینها از هم متمایز شونده هستن و میشه اینها را از هم متمایز کرد و نه اینکه اصلا اینها در مقابل همدیگه هستن. حالا اگر توضیحی بدیم و تاریخ آیین داعو را بررسی بکنیم، مشخص میشه که این حرف تا چه حد میتونه صحت داشته باشه.
نام تائوئیسم از اسم شخصی به نام لائوتزه نشأت گرفته است. وی شخصیتی افسانه‌ای دارد که دانای مقام تحقیق و مطالعه بوده، ولی از سرگذشت زندگانی او چیزی در دست نیست. حتی در اصل وجود او تشکیک کردند. بنا به نقل متداول و مشهور، لائوتزه با کنفوسیوس معاصر و مسن‌تر از وی بوده است و کنفوسیوس برای گرفتن پند و موعظه به وی مراجعه می کرده است. اما بعضی از دانشوران معتقدند اگر به لحاظ تاریخی چنین شخصی وجود داشته است، متأخر از کنفوسیوس بوده است.
اولین شخصیتی که در ارتباط با آیین داعو و به عنوان بنیانگذار و سرمنشه آیین داعو مطرح است و مؤسس این مکتب محسوب میشه، شخصیتی به نام لائوتزه. لائوتزه البته اسم نیست، لقب هست، لقبی به نام استاد پیر، و طبق روایات سنتی که هست اسم کوچیک لائوتزه اره و نام فامیلش لی بوده، اره لی. ولی اولا چون که در ارتباط با لائوتزه داستانهای عجیب و غریب و مختلفی در کتابهای داعویی و در کتابایی که به تاریخ چین میپردازن اومده، بعضی از محققین اصلا در وجود همچین شخصیتی شک کردن که اصلا همچین شخصیتی وجود داشته یا نداشته. اولین نوشته ها در رابطه با لائوتزه در کتابی به نام جونگزه اومده. جونگزه به عنوان دومین شخصیت آیین داعو محسوب میشه که در عصر صد مکتب زندگی میکرده. لائوتزه به زندگی لائوتزه و در حقیقت حیات لائوتزه هم که در چه زمانی میزیسته در پرده از ابهامه، ولی غالبا محققان قرن ششم قبل از میلاد را ترجیح میدن و میگن حدود قرن ششم قبل از میلاد زندگی میکرده و بخشی از زندگی لائوتزه با کنفوسیوس همزمان شده. یعنی خب لائوتزه استاد پیری بوده که با کنفوسیوس در دوران جوانی ملاقات هایی هم چیه داشته. حالا ایالن لائوتزه به عنوان مؤسس و بنیانگذار آیین تائو محسوب میشه. این که لائوتزه آیا اولا اشرافزاده بوده، در حکومت دخالت داشته، در ایالت لو اونجا میگن در کارهای اداری در دستش بوده، بعدن سرخورده میشه از کارهای اداری و ترک میکنه کلن کارهای اداری را و میگذاره و میره از اون دیار. این که لائوتزه به کجا میره و در کجا ساکن میشه دیگه هیچ اطلاعی در دست نیست. فقط بعضی از روایت‌های سنتی میگه که وقتی میخواسته از شهر بره بیرون، اون دروازه‌بان بهش میگه که ای استاد، تو داری میری، اون معارف و حکمت‌هایی را که در خودت داری برای ما بیان بکن. او هم کتابی به نام داعو دجینگ یا تاو تجینگ را تقریر میکنه و میگن اون دروازه‌بان شهر اینها را مینویسه و الان در دست ما کتابی هست که به فارسی هم ترجمه شده و داعو دجینگ یا تاو تجینگ نام گرفته. کتاب بسیار کوچکیه که در متون مقدس داویی بهش خواهیم پرداخت که این کتاب حاوی چی هست. پس میشه گفت بنیانگذار آیین داو شخصیتی به نام لاوزه است که زندگیش در پرده از اسرار و ابهام هست. بعضیا گفتن که اصلا لاوزه شخصیت افسانه‌ای هست که جونگزه او را ساخته، مثل اون چیزی که بعضیا نسبت میدن که سقراطی که مثلا افلاطون میسازه، یا در حقیقت اون شخصیت هایی که سقراط میسازه، اینا شخصیت های خیالی هستن که ساخته میشن برای اینکه در حقیقت شخص صحبتی را از زبان دیگری نقل بکنه و اینها در حقیقت وجود خارجی ندارن. اما تحقیقات جدید و بررسی‌ها و آثاری که از لاوزه حتی در کتاب‌های کنفوسیوسیان هست نشون میده که نه، به احتمال خیلی زیاد لاوزه یک شخصیت حقیقی بوده و شخصیتی بوده که در فرهنگ چینی و تاریخ چینی حضور داشته و او هم در حقیقت به عنوان سرمنشأ و بیان کننده آیین تائو در کتاب داو دجینگ یا تائو تجینگ هست که حالا این را در بحث‌های بعدی توضیح خواهیم داد. اما لاوزه وقتی که تائو تجینگ را نوشته و یا تقریر کرده و رفته، دیگه از حیاتش خبری نیست. شخصیتی که در حقیقت آیین داو را بسیار پرورش داده و گسترش داده، شخصیتی به نام جونزه است که البته کتابی هم به همین نام هست که در متون مقدس داویی بهش خواهیم پرداخت. جونزه اومد و در حقیقت شروع کرد به تبیین و توضیح آیین داو و اون نگرش و بینش آیین داو را در رابطه با مسائل و مسائل مختلف تکوینی و سیاسی که در فرهنگ چینی در اون زمان رایج بود توضیح و بست و توضیح داد. خب اینها در حقیقت دو اندیشمند و دو متفکر هستند که یک اندیشه و فکری را که بر اساس یک سری مفاهیم خاصی هست را شکل دادن، که توی بحث قبل در اصل صد مکتب اشاره کردیم که آیین داو بر فطریات انسان و رجوع به فطرت و همچنین رجوع به طبیعت اشاره میکنه. داو خیلی ویژگی های جالبی در فرهنگ چینی داره و در تفکر آیین داو داره که حالا در آموزه ها و اندیشه های آیین داو در مورد داو باید مقدار مفصل تر صحبت بکنیم. ولی داو گونه‌ای که در رابطه با داو توی کتاب‌ها و اندیشه‌های لاوزه و جونگزه صحبت شده به صورتیه که هم میشه در حقیقت داو را به عنوان یک حقیقت متعالی و برتر این عالم که هم دارای اندیشه و فکر هست تصویر کرد و حتی ماتریالیست‌ها و ماده‌گراها گفتن داو اصلا عبارت است از اون قانون طبیعی که در کل عالم جریان داره و انسان اگر میخواد به اون فرزانگی و به اون سعادت برسه باید خودش رو با قانون طبیعت و قانونی که در طبیعت جریان داره هماهنگ بکنه. حالا اینا در بحث‌های بعدی.
تائوئیسم به مثابه یک نظام فلسفی در قرن‌های پنجم و چهارم قبل از میلاد تأسیس شد. قبلاً بعضی از اشخاص در این وادی قدم نهاده بودند، از جمله مردی به نام لاوتان که راه را برای این مقصود آماده ساخت. ظاهراً کنفوسیوس در قرن ششم قبل از میلاد با یکی از همین اشخاص ملاقات کرده است. این پیشوایان فیلسوف معاب تمدن بشری را ترد و ترک کردند و مانند کلبیان و یا شکاکان در یونان آداب و رسوم بشری را مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند و با لسانی تیز و فکری تند کلمات و سخنانی جالب از خود به جای گذاشتند. یانگچو یکی از آن حکیمان است که در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد میزیست. وی چون ملاحظه کرد که نظام اجتماعی مردم چین دچار آشفتگی است و امراض علاج ناپذیر بر جامعه استیلا یافته، بران شد که از اجتماع کناره بگیرد و رو به زندگی فردی آورد و زندگانی خیش را اصلاح کند و به کمال برساند. او می گفت که هر کسی مسئول نفس خود است ولا غیر، لذا زندگانی شخصی خود را برتر و گرانبهاتر از تمام موجودات دانست و این قاعده را مقرر کرد که نباید گذاشت اشیا و امور خارجی بر شخصیت و روح فردی غلبه و تسلط یابند. او و پیروانش حتی از طلب دانش نیز دست کشیدند و روش استقلال فکر و تقلید نکردن در عقیده را پیش گرفتند. بزرگترین و آخرین فرد این طایفه حکیمی بود به نام چوانگ تزه. وی معتقد بود که باید به سرنوشت گردن نهاد. او می گفت اگر زمانی دست چپ من به شکل خروسی درآید، آن را علامت زمان شب قرار خواهم داد و اگر روزی دست راست من به شکل کمانی درآید، آن را آلت شکار خواهم کرد و اگر پایم به شکل چرخی درآید و جان من مانند اسب رهواری شود، بر آن سوار می شوم و حرکت می کنم و احتیاجی به اسب نخواهم داشت. به عقیده این جماعت، مرد حکیم آن است که راز سعادت، عمر و کلید نیکبختی را در زندگی به دست آورد و به قضا و قدر تسلیم شود و به جریان حوادث رضا دهد. چوانگ تزه پس از لاوتزه معروفترین فیلسوف تائوئیسم است. وی در قرن چهارم قبل از میلاد میزیست و آموزه ها و دستورهای استاد فرضی خود لاوتزه را انتشار میداد. از این حکیم 33 مقاله که بخش عظیمی از آن مسلماً به قلم خود اوست به جای مانده و به دست ما رسیده است که با انشائی روشن و امثال و تشبیهات واضح و حکایات لطیف منزلت عالی ادبی به این مقالات بخشیده است و در عین حال در آنها تمایلاتی به مبادی افکار کنفوسیوس مشاهده می شود. وی هرچند به عقیده تائو ایمان داشت و مرکزیت وجود را برای تائو قائل بود، ولی در مسئله تبدیل صورت تائو یا تحول طبیعت پا را از رساله تائو فراتر نهاد و معتقد شد که اشیا و موجودات عالم در یک دوران دائم از وجود و تحول دور می زنند. زمانها و اوقات در پی یکدیگر به توالی در می رسند و فصول چهارگانه هر یک به دنبال دیگری می آید و آن را نابود می سازد و این دایره بی نهایت و همواره در دوران است و سلسله یین و یانگ جاویدان از تائو بیرون می جهند و در یکدیگر فعل و انفعال می کنند، در عین آن که هر یکی ایجاد کننده دیگری است، فانی کننده دیگری نیز می باشد و این حرکت تا ابد جریان دارد. برخی کسان حکایات عجیبی از چوانگ تزه نقل کردند. میگویند وقتی همسر او درگذشت، یکی از دوستانش به نام هویدزه که مردی منطقی و فلسفی بود، برای ادای تسلیت به دیدن او رفت. اما وقتی نزد چوانگ تزه رسید، او را دید که بر روی زمین نشسته و کاسه فلزی به روی پا نهاده و بر آن کاسه مینوازد و آواز میخواند. با کمال تعجب به او گفت: همسر تو وفات یافته و فرزندانت بی مادر شدند و تو بی آن که غمگین باشی و بر پیکر او اشک بریزی، تبلک می نوازی و نغمه می سرائی، الحق که این کار تو بسیار ناپسند است. چوانگ تزه در پاسخ گفت: ابداً ای هویدزه، وقتی که همسرم مرد، البته دلتنگ و غمگین شدم، اما چون در عمق این کار اندیشیدم، برای معلوم شد که او در ازل بیجان بوده است. نه تنها بیجان بوده، بلکه صورت و شکل هم نداشته و نه تنها صورتی نداشته، بلکه از لوس ماده نیز پاک بوده است. سپس در طول یک دوره آشفتگی که آن را حیات نامیده ایم، ماده‌ای به وجود آمد و آن ماده صورت به خود گرفت و آن صورت دارای جان شد. اکنون دوباره تحول و تبدیل از نو آغاز شده و آن صاحب جان بی جان گشته است و آن صاحب صورت نیز ترک صورت خواهد گفت. سرگذشت آن زن درست مانند پیدایش و زوال فصول چهارگانه بهار، تابستان، پاییز و زمستان است که هر یک شروع می شوند و عاقبت به آخر می رسند. لذا اگر من در این حال گریه و شیون آغاز کنم و نوح سرائی نمایم، دلیل بران است که از حقیقت تقدیر غافل و جاهل ماندم، لذاست که از این کار لغو می پرهیزم.
اما بعد از جونگزه، یعنی بعد از اینی که جونگزه اومد و نظراتش رو بیان کرد، در برهه از زمان یعنی حدود قرن دوم میلادی ما شاهد تحولی در آیین داو هستیم.
گفتنی است از قرن اول میلادی به بعد، اعمال ساحری و جادوگری در مذهب تائو رواج و انتشار زیادی پیدا کرد. در آن زمان شخصی به نام چانگ تائولینگ از مشرق چین به مغرب آن مسافرت کرد و در آنجا انجمن سری تشکیل داد که علاوه بر عمل مراقبه و فکر، به اسلوب تائوئیسم به کیمیاگری نیز اشتغال داشتند. به تدریج این شخص و اولاد و اعقاب او سازمانی به وجود آوردند و پیروان بسیار به او گرویدند و رفته رفته صاحب قدرت و نفوذ سیاسی بسیاری گشتند. مردم چانگ تائولینگ را ستایش می کردند و او را ملقب به معلم آسمانی ساختند و گفتند که لاوتزه در عالم ارواح بر او ظاهر شده و او را تعلیم داده است.
به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.